أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. وأما المقام الثاني فالحق فيه ما ذهب إليه الرباقيون من الأقدمين وغيره، لما ذكرنا أيضا في حقيقة الوجود من أنها ليست ذات أفراد متخالفة بالفصول، ما أن بعضها في غاية الشدة والعزمة، و بعضها به حسب هویتها التي لا تزيد على مرتبتها في غاية الوهن والخسة، که وجود الحرکت والهیولا والعدل و امثالها من ضعفاء الوجود. و ايضا ان المشائين قد اثبتوا اشتداد الكيفيات و تضعفها به معنى حرکت الموضوع الجسمانی في مراتب الكيفيات كالحرارات و السوادات و غيرهم. و من المتحقق عندهم ان الحركه الواحده امر شخصي له هويه اتصاليه من مبدا المسافه الى منتهاها و ابعاد المتصل الواحد و حدودها ايضا متحده به حسب الماهيه النوعيه. وقد ادعى بداهة هذا الدعوى في إبطال الرأي ذي مقراطيس في مباد الأجسام، فيلزم من ذلك أن يكون مراتب الشديد والضعيف من السواد في تسوّد الجسم متحدة في الماهية النوعية. در اختلاف نظر حکمای مشاع و رباقیین در مبحث تشکیک، مرحوم صدر المتعلین چهار مقام تدوین کردن که در چهار موضوع مورد اختلاف این دو تفکر فلسفی. دومین مورد اختلاف این بود که تشکیک به اشد و اضعف مستلزم اختلاف نوعی می شود یا نمی شود. اگر این تشکیک اشد و اضعف با اختلاف نوعی همراه باشد، فصول ذاتی دو ماهیت که مشککند متفاوت خواهند بود. و اگر تشکیک اشد و اضعف مستلزم اختلاف نوعی نباشد، افراد یک نوع نیز در برخی موارد می توانند اختلاف داشته باشند. مرحوم صدرالمتعلین در اینجا هم همانند مقام اول بحث نظر ایشون موافق با نظر رباقیین. اگر تشکیک در ذاتیات نفی شود، آنجوری که آقایان مشا نفی کردند در مقام اول، اگر تشکیک در ذاتیات نفی شود، شدید و ضعیف بودن دو شی مستلزم تغایر نوعی اونها خواهد شد. یعنی این مقام ثانی بس به یک معنا برگشت میکنه به مقام اول. اگر در مقام اول کسی تشکیک در ذاتیات رو نپذیرفت، قهرن در بحث دوم هم میگوید به اینکه شدید و ضعیف بودن دو شی مستلزم تغایر نوعی است، کما ذهب الیه المشاء. اگر در مقام اول گفتیم که تشکیک در ذاتیات راه دارد و نفی نکردیم، قهرن در مقام دوم هم میگوییم این شدت اشد و اضعف مستلزم اختلاف نوعی نمی شود، کما ذهب الیه رواقیون و صدر المتعلین هم با اونها در این جهت هم راست. صدر المتعلین در مقام دوم نیز مطابق با نظر رواقیون رأی می دهند و شدت و ضعف در شی را مستلزم تنوع در ذات اونها نمی دانند. و اما المقام الثانی فالحق فیه ما ذهب الیه الرباقیون من الاقدمین و غیرهم، حق با اوناست که اختلاف تشکیک در اشد و اضعف مستلزم اختلاف نوعی نمی شود، حق با این آقایون هست که در مقام اول هم قائل به این بودن که در ذاتیات تشکیک را دارد. ایشون دو تا دلیل میارن مرحوم صدر المتعلین برای نظر خودشون موافقن با آقایان رواقیین. دلیل اولیشون لما ذکرنا ایزن فی حقیقت الوجود من انها لیست ذات افراد متخالفت بالفصول. درباره وجود قبلا خوندیم داشتیم که حقیقت وجود فی حقیقت الوجود من انها این لیست ذات افراد متخالفت بالفصول، افراد وجود تمایزشون به فصول نیست، با اینکه بعضی از این افراد فی غایت شدت بل عظمه هستن و بعضی دیگر به حسب هویتشون اونجور نیستن. التی لا تزید و علی مرتبتها فی غایت الوهن و الخصه، با اینکه این افراد وجود را میبینیم مراتبشون بسیار متفاوت است، اما افراد وجود به جهت این اختلاف مرتبتی که دارند متنوع نمی شوند، نو نمی شوند. اینجور نیست که اون افراد از وجود که شدیدن یک نوع باشند، افراد دیگر که ضعیفن نوع دیگر باشند. پس این تشکیک موجب و مستلزم اختلاف نوعی نمی شود. که وجود الحرکت و الهیولا و العدد و امثالها من ضعفاء الوجود، اون مرتبه از وجود که به تعبیر ایشون فی غایت الوهن و الخصه هستن، مثل وجود حرکت، وجود هیولا، وجود عدد که امری انتزاعی است و امثال اینا من ضعفاء الوجود. از اون طرف مراتب عالی وجود که مفارقات و مجردات محضن و حداقل بعد از حقیقت هستی از نظر مراتب وجودی، تا بیاییم به هیولای اولا، این همه اختلافی که در این مراتب دارند معذالک افراد حقیقت وجودن و انواع گوناگون نیستن. این یه دلیل. دلیل دیگر ایشون فرمود بعیزن اینکه آقایان مشایین اشتداد کیفیات رو و تضعف کیفیات رو اثبات کردن، و ایزن ان المشایین قد اثبتوا اشتداد الکیفیات و تضعفها، تضعف کیفیات را به معنا حرکت موضوع الجسمانی فی مراتب الکیفیات، مثل حرارات و سوادات و مانند اینها. از یک طرف اشتداد و تضعف در کیفیات را پذیرفتن و من المتحققه اندهم، آقایان مشا اینم مورد اتفاق و تحقیق اوناست که ان الحرکت الواحده امر شخصی که له هویت اتصالیت من المبدأ مسافه الی منتهاها، حرکت را هم یک امر واحد شخصی می دونند که هویت اتصالی دارد از مبدأ تا منتها، و ابعاد المتصل الواحد و حدودها ایزن متحدتون و حسب الماهیت نوعیه. خب این ابعاد متصل واحد و حدودشون هم به حسب ماهیت نوعی واحدند، متحدند. خب از یک طرف اشتداد و تضعف رو در کیفیات پذیرفتن، از طرف دیگر هم که حرکت که بستر این حرکت، این اشتداد و تضعف است در کیفیات رو هم یه امر واحد و دارای هویت متصله میدونند. وقد دعو آقایان مشائین بداهت حاضر دعوا، حاضر دعوا یعنی در این جهت که فرمودند این ابعاد متصل واحدند. وقد دعو آقایان مشا بداهت حاضر دعوا فی ابطال رأی ذی مقراطیس فی مواد الاجسام. ذی مقراطیس که نظریه اجزای صغار صلبه رو داشتند، که میگفتند این چه که ما متصل میبینیم این متصل نیست، در واقع اینها از اجزای صغار صلبه‌ای هستند که با هم جمع شدند و ما اینها را متصل میپنداریم. این آقایان اجزای صغار صلبه ذی مقراطیسی را قبول نکردند و در اتصال مبادی اجسام ادعای بداهت کردند، گفتند که این بدیهی است در مقابل ذی مقراطیس. پس بنابراین این آقایان مشا اون حرفشون که قد اثبتو و بعد هم اینجا هم که بداهت رو ادعا کردند، فیلزم من ذالکه ان یکون مراتب شدید و ضعیف من الثبات فی تثبت الجسم متحدون فی ماهیت نوعیه. پس مراتب شدید و ضعیف در از ثبات در اون جهت تثبت جسم این متحدتن فی ماهیت نوعیه، پس نوعیتشون تغییر نمیکنه، هویتشون واحد است، ماهیت نوعیشون واحد است و تمام این شدت و ضعف را هم دارد. خب پس این آقایان در میگردن اونا هم میذاریم که آقایان مشا در اینجور مسائل خودشون قائل به تعدد نوع نیستند، یعنی تشکیک در اشد و اضعف مستلزم اختلاف نوعی نمیشه.
از اون از افعاد متصل واحد چیه؟
فرمود که و من المتحقق عندهم آقایان مشا ان الحرکت الواحده امر شخصی له هویه اتصالیه من المبدا المسافه الى منتها، و ابعاد این حرکت متصل، ابعاد المتصل الواحد و حدودها ايضا متحدتون. ابعاد یعنی این بستر اشتداد کیفی، شما در هر قسمت که نگاه کنید این ابعاد این افراد متصلن، وحدت اتصالی دارن. ابعاد یعنی افراد این بستر حرکت. تا اینجا ناظر به مقام ثانی است. در فهرست اول این بحث نظر شریفتون هست، گفتیم ابتدایشون به صورت فهرست این مقامات چارگانه را فرمود، بعد وارد بحث شد، فرمود و ثانی، اونجایی که فهرست را اول فرمود و ثانی ان تشکیک بالاشدیت والاضعفیه ا یوجب الاختلاف النوعی بین افراد ما فی الاختلاف لیکون منشأ الاختلاف فصول الذاتیه ام لا. این سوال اصلش. بعد فرمود بل یجوز الاتفاق النوعی بین بعضه و ان لم یجوز بین الجمیع، این بل یجوز الاتفاق را الان داره اینجا میفرماد. این که الان میفرماد بلست حالت فی ان سلوکر اشتدادی ناظر اون ذیل فرمایش اونجا بلست حالت فی ان سلوکر اشتدادی یتعدا الى شیء یخالف المسلوک فی به حسب الحقیقه ولیکن لیس حصوله من جهت کونهی مما فیه سلوک بل من جهت کونهی مما الیه او منه سلوک و این کان نفسه مما یقع فیه سلوک به حسب مراتبه ای. فرمایشون است که اگر شیئی که در گذر از یک رنگ مثلا و وصول به رنگ دیگر است در پایان مسیر به رنگ مخالف نائل شود، این مانعی نداره. از یک رنگی شروع کرده میخواد به یک رنگی برسد، مثلا حالا یک سیبی در رشد کیفیش، اول سبز مثلا سیر بود، بعد روشن‌تر شد، بعد زرد شد و بعد انتها قرمز شد. این مسیری که در این رنگ‌ها داره مانعی نداره که در پایان به یک رنگ دیگری تبدیل بشود، با اینکه هویت او محفوظ است، ماهیت واحد او محفوظ است، رنگ اول مثلا مخالف رنگ پایانی او باشه، چون وحدت ماهیت در مسیر حرکت ضروری است. اینو نمیشه ازش برداشت. وحدت ماهیت در مسیر حرکت ضروری است و این وحدت با کثرتی که به لحاظ آغاز و انجام حرکت پدید میاد مغایرت نداره، مغایر نیست. میفرماد محال نیست ولست حالت فی ان سلوک الاشتدادی. سلوک اشتدادی یعنی اونی که در حرکت است، در اشتداد از مرتبه به مرتبه دیگر میرود، از ضعیف به شدید میرود. ولست حالت فی ان سلوک الاشتدادی که یتعدا منجر بشود الى شیء که یخالف المسلوک فی. وحدت ماهیت در مسیر حرکت ضروری است ولی این تفاوت و مخالفت مشکلی پیش نمیاد به حسب الحقیقه. ولی ولکن لیس حصوله، حصول به این مرحله‌ای که مخالف با اول اوست، من جهت کونهی مما فیه سلوک، از اون جهت مما فیه سلوک نیست. از چه جهته؟ بل من جهت کونهی مما الیه او منه سلوک. مما الیه یعنی به سوی او می رود، او منه سلوک یا از او اعراض می کند. یعنی دو طرف، یا داره به سوی او می رود یا از او دارد فاصله میگیرن. و این کان نفس او مما یقع فی سلوک، بله خودش اون چیزی است که بستری است که در او این حرکت اشتدادی واقع شده به حسب مراتبه. حالا مثالش کل حمره، سرخی قرمزی، بین سواد و بیاض، قرمزی حمره‌ای که بین سیاهی و سفیدی واقع شده. فان الفطره حاکمتون به ان الحمره لیست به سواد ضعیف او بیاض ضعیف و لها برای حمره ایزن مراتب و شدیده و ضعیفه. خب حالا یک چیزی که اولش سفید است یا مثلا اولش سیاه بعد سفید میشه، در اثنا قرمزی هم قبول کرده. خب قرمزی حمره اینجور نیست که بگیم سیاه کمرنگ یا سفید پررنگه، نه یه چیز دیگه است. یه چیزی باشه اولش سیاه، بعد در اشتداد کیفیش رنگ قرمزی گرفته و سرانجام مثلا سفید بشه. این وحدت ما هویش محفوظه، این اختلاف نوع اختلاف مراتبی که به وجود میاد اگرچه رنگهای گوناگون است و انواع گوناگونه، این منافاتی نداره. پس ایشون چی میخواد بفرماد با این؟ اینکه این منجر نمیشه که ما بگیم تشکیک در اشتداد و تضعف منجر به اختلاف نوع میشه. قرض این که الان آقایان مشرا در این مسئله میگوین اگر در شدت و ضعف اشتداد و تضعف تشکیک را پیدا کرد، هر مرتبه از این شدید و ضعیف دو نوع متفاوت خواهند بود، چون اینا در ذاتیات که تشکیک را راه نمیدن، چون در ذاتیات تشکیک راه نداره، پس این تشکیک باید از ناحیه فصول باشه که اینا را نو نو میکنه، دو نوع هم. ما چون قائلیم، یعنی ایشون، که تشکیک در ذاتیات هم راه دارد، اگر در ذاتیات راه داشت و به اون به اصطلاح تشکیک رو به فصول برنگردوندیم، به امر خارج برنگردوندیم، بله تشکیک هست اما انواع نیست، موجب نمی شود که این مراتب مثلا دو نوع بشوند، وحدت نوعشون محفوظه، افراد یک نوع هن اگرچه اختلاف در اونها. این مقام دوم بحث، مورد دوم اختلاف. مورد سوم اختلاف این بود که آیا تشکیک کمی و کیفی اینها دو نوعن یا یکی؟ آیا تفاوت کیفی با تفاوت کمی دو نوع متفاوت از تشکیکن یا یک نوعن؟ اینجا هم آقایان مشا میگویند که این دو نوعن، یعنی یک نوع تشکیک در کیف و نوع دیگر از تشکیک، تشکیک در کم. صدر المتعلین موافقن با آقایان رباقین در اینجا میفرمایند نه، ما دو نوع تشکیک نداریم که یکی در کیف یکی در کم. اون جا که میگیم اشد است از اف است در کیف، اون جا که مثلا در کم میگوییم حالا اشد رو اونجا نمیاریم، اکثر میاریم و اقل میاریم، این اشدیت و اکثریت، اون از اضعفیت و اقلیت، اینا دو نوع از تشکیک نیستن، اینا یک نوع از تشکیکن، منتها در اونجا اینجور تعبیر میکنیم، در اینجا اینجور تعبیر میکنیم. خلاصه فرمایش ایشون این. پس مشا میگوین دو نوع است، رباقین میگوین یک نوع است. حالا من روی سطر المتعلین ابتدا یک مقدمه رو بیان میکند، بعد وارد این بحث میشه. میفرماد و اما المقام الثالث فشدت و ضعف قد یغنا بهما ما یعرفه الجماهیر و یدل علیه ادوات المبالغه و این کان موضوعها موضوع الاصلی به حسب اللغه و القوت فی الممانع. فرمایش ایشون این است که میفرماد یک وقت ما این اصطلاحات رو از دید عرف میخوایم نگاه کنیم، ببینیم مردم چی میگن، مردم چجور اطلاق میکنن. خب این فهم عرف در مسائل فقهی مؤثره، اما در مسائل عقلی که حکیم تابع عرف نیست. میفرماد ما در اینجور از مواقع میبینیم که مثلا شدت و ضعف رو قد یونا به ما یعرف الجماهیر، یعنی جمهور مردم، در عرف مردم طوری معنا میکنند و دلالت میکند بر رو ادوات مبالغه. بله الفاظ و واژه‌های مبالغه‌ای هم بر او اطلاق می‌کنند، تعبیراتی دارند. و این کان موضوع حل اصلی، موضوع اصلی شدت به حسب لغت القوت و علی الممانعه. وقتی که میگیم شدت، لغت رو که میبینید میگه که القوت و علی الممانعه، اونی که قوت دارد بر ممانعت مخالف و غیر میشه شدید، شدت. اگر انعطاف پذیر بود در مقابل غیر ممانعت نتونست بکنه میگن ضعیف. و این معنای لغوی و منه نقل الی هذا المعنا، ففی العرف لا یقال ان خط کذا اشد خطیتا من خط کذا. خب در بین مردم هیچ کس وقتی دو تا خط را میبینن نمیگن این خط در خط بودن اشد است از اون، لفظ اشد رو در خط نمیارن. کما یقالو، ولی اینجور میگن سواد و کذا اشد و سوادیتن من سواد کذا، میگن این سیاست، این سیاست، اما سیاه بودن این نسبت به اون یکی شدیدترین سیاه‌تر است، یعنی در سیاهی این اشد است، اینو میارن اما اونو نمیارن. امامی این آقا سیاست، امامی اون آقا سیاه‌تر است، محسن این سیاست، اون یکی سیاه‌تر است، این در این جهت‌ها رو میارن. بله، حالا بعضیا سر سیاه و دل سیاه، بعضیا خب سر سفید و دل سفید، حالا به چهار وجهش هست. بیچاره اون کسی که هم سر سفید سیاه و هم دل سیاه، این سیاهی دل بد دردیست برای آدم و بد دردیست، گرفتار میکنه آدم رو. و اونچه که دل آدم رو سیاه میکنه امور فراوانیست که خیلی به او توجه نداریم. این حدیث شریف رو ذهن ما رو خیلی مشغول کرده بود، حالا وقت شریف شما، حالا این زنگ تفریح بوده باشه. از وجود مبارک امام صادق علیه السلام، رفیق ما، امروز خود سر به سر ما گذاشته. در روایت مستظرید که وقتی همراه امام صادق علیه السلام از اینجا عبور میکردن، همراهان امام، بعد بین راه تو بیابون متوجه شدن یه شطوری از شطورهای همراهشون دیگه توانایی حرکت نداره. حالا چطور شده بود؟ پا شکسته بود، چیزی پیش اومده بود، دیدن که همراهش نمیتونه بیاد. بعد به امام علیه السلام گفتن این شطور که حالا دیگه نمیشه همراه ما ببریم، رو دیگه رها کنیم، دیگه رها کنیم اینجا، ما بریم که نمیشه ببریم. تو بیابون دیگه ایوانات میان میخورن دیگه، خلاصه یا هر کی اومد برداشت مال خودش، گفتن رها کنیم. بعد امام علیه السلام فرمودن که حالا که میخواد رهاش کنید نهرش کنید، نهرش کنید، یعنی زب شریع بشه. گفتن چه لزومی داره این که حالا اینجا هست، مثلا پاش شکسته، حالا ایوانات میان میخورن دیگه، چه لزومی داره؟ بیا بون درنده ها میان میخورن. امام علیه السلام فرمود که نه، نهش کن. گفتن چرا آقا؟ فرمود درنده ها میخوان بخورن، این اگر نهر بشه حلال دیگه، اگه خودش بمیره حرام، حرام میشه. گفتیم درنده ها هم بگذارید حلال بخورن. این درنده های بیابون هم راضی نشید که حرام بخورن، حالا که میخوام بخورن حلال بخورن. ببینید امام علیه السلام رو چه جهت حاضر نیست ولی الله اعظم حتی درنده های بیابون هم بجود، حالا که میتونید راه هست بزنید. این یه جهت که واقعا رو دارم بیچاره میکنه. بعد آمدند و نهرش کردند و به امام عرض کردن آقا حالا این که نهر شده، این نزدیکی های قریه ای که روستایی است، ما این گوشت رو شتارهای دیگه بذاریم بریم تو این قریه به این مردم بدیم بخورن. آفرین نه امام از حجت الله است، آدم نمی فهمه. گفتن چرا؟ خب اینو مردم اینجا بیچارن بدبختن، یه گوشت بینا برسه. حالا امام چه دیده بود ما نمیدونیم. فرمود این گوشت را درنده های بیابان بخورن به مردم نخورن، یعنی اینا تو گرسنگی بمونن، ما درنده های بیابان بخورن. حالا اینا کی بودن، اینا چی بودن، اینا چه وضعی بودن که آدم نمیدونه. حجت الله ولی الله اعظم. از اون طرف فرمود درنده های بیابان حرام نخورن، از این طرف فرمود اینها بخورن این مردم نخورن. این مردم گاهی کارشون به کجا میرسه که حجت الله اعظم او نمیخواد به اینها برسه، به بیابانها درنده ها برسه. خیلی چیه چطور آدم تو حنا تو قضاش تو کارش؟ آقای طلبی تو درس و بحثاش بعد مثلا منزل گاهی موقعی فلان وقت الان این کار هست، فرض کنید شما امروز برای درس نرید، حالا ضرورت، حالا چطور؟ اون آقا برگشته گفته که خب من اگر نرم